فرانسه تاجیک استاندارد وارداتی روغن نخ را برای کارخانه های قنادی منع کرده بود، اما وارداتی برای استفاده در دیگر انواع غذا ادامه داشت. درباره منع واردات نخل قرار رقم 260 زیر امضای پرزیدنت امومالی رحمان و رئیس حکومت تاجیکستان صادر شده است. در قرار گفته می شود که واردات همه نمودهای روغن نخل به حدود جمهوری تاجیکستان با استثنای واردات آن همچون اشیاء خام برای کارکرد صنعتی و استحصال محصولات نهایی منع کرده شود. طبق این قرار وزارت‌های صنعت، تندرستی و آژانس تاجیک استاندارد موظف شدند که هنگام واردات به طور حتمی تطبیقات لابراتوری روغن و محصولات دیگر خوراکواری را که در ترکیب آن احتمالات استفاده روغن نخل وجود دارد را گذرانند. روغن نخل را به تاجیکستان اصلا از مالزی و ایران و پاکستان می‌آوردند و در استحصال محصولات قنادی و شیری استفاده می‌کردند. تاجیکستان به گفته مسئولان بنابر ملاحظات تامین امنیت آذوقه‌واری واردات روغن نخل را منع کرد. مقامات روسیه مهلت بعضی از سبکی ها را که قبلا در رابطه با کرونا ویروس و شهروندان خارجی از جمله مهاجران تاجیک داده بودند دراز کرده، بعضی دیگر را بیکار نمودند. مهلت ثبت نام یا سندهای بدوباش مهاجران در روسیه تا 15 سپتامبر امسال دراز کرده شد. در این باره روز 15 ایون ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قرار نوی را امضا گذاشت. متن قرار در پایگاه اطلاعاتی و سند و حجت های رسمی حکومت روسیه نشر شده است. پوتین در قرار پیشینه که روز 18 اپریل صادر شده بود، شهروندان خارجی از جمله مهاجران کاری تاجیک را از پرداخت پول پتن از 15 مارس تا 15 ایون آزاد کرده بود. مهاجرانی که حالا کار میکنند و یا در آینده صاحب کار میشوند، یعنی بعد از 15 ایون، از پرداخت پول پتن آزاد نیستند و باید آن را پردازند. تنها امتیاز این است که مهاجرانی که صاحب کار نیستند، به گرفتن پتن نیاز ندارند یا وقتی مهلت پتنشان به پایان میرسد، به گذشتن از مرز روسیه میتوانند آن را دراز کنند. پیشتر مهاجران وظیفه دار بودند که در هر 3 ماه یک بار سرحد روسیه را بگذرند. برخی از صاحبکاران و گروه‌های خیرخواه در مسکو و دیگر شهرهای بزرگ روسیه به مهاجران درمانده بسته‌های خوراک خیر کردند. بنا به معلومات وزارت کارهای داخلی روسیه، در این کشور بیش از 1,300,000 تاجیک کار زندگی میکنند. به این شمار دانشجویان، مهاجران مهنتی و آنهایی که هم دو شهروندی دارند داخل میشوند. مقامات در تاجیکستان میگویند عین زمان 7 گذرگاه مرزی برای بارکشانی عمل میکند. فرخ نعمت‌زاده سردار ریاست نقلیات زمینی وزارت نقلیات تاجیکستان پایان هفته گذشته در این باره معلومات داد. مرز از جمله 3 نقطه در سرحدی تاجیکستان و ازبکستان، 2 تا در سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان و 1 تاگی در سرحدی تاجیکستان و افغانستان و تاجیکستان و چین فعالیت دارند. نماینده وزارت نقلیات قید کرد که بر اثر وضعیت حاضر وابسته به کرونا ویروس، فعالیت پاسگاه‌های نظارتی قلمه در مرز تاجیکستان و چین هنوز اول ماه اپریل قطع گردیده بود. و استحصال گوشت مرغ در تاجیکستان 3 برابر افزود. ماه اپریل نرخ آن اندک پایین رفته بود. دوام ماه‌های ینور اپریل سال جاری در تاجیکستان حدود 42,000 تن گوشت چوروای کلان شاخدار و خرد استحصال شد که نسبت به همین دوره سال 2019 3.5% کمتر است. بنا به اطلاع آژانس آمار، استحصال گوشت پرنده در این دوره قریب 7,000 تن را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 3.1 برابر زیادتر میباشد. موافق آمار رسمی در مقایسه با ماه مارس، نرخ گوشت مرغ در ماه گذشته به اندازه 0.8% پایین رفته است. ماه اپریل ارزش گوشت در عموم 0.5% افزوده، نرخ شیر و تخم برعکس متناسباً به اندازه 2.7 و 4.9% کاهش یافت.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. شرکت میگافون، یکی از 4 شرکت بزرگ موبیلی در تاجیکستان، خدمات ضد انحصاری را به دادگاه کشانیده است. مرافعه نخستین در دادگاه روز 15 ایون تعیین شده بود و قرار است بحث در دادگاه ناحیه سینای شهری دوشنبه بررسی شود. مایه بحث شرکت مگافون و خدمات ضد انحصاری تاجیکستان یک جریمه بوده است. بنابر اطلاعی که از خدمات ضد انحصاری به رادیو آزادی گفتند، شرکت تتی موبایل که تحت برند مگافون در تاجیکستان فعالیت دارد، بنابر نقض قانون رکلامه به مبلغ 14500 سومانی جریمه شده است. خدمات شرکت را با استفاده صفت درجه عالی در رکلامه، یعنی کلمه های با مانند بهترین، خوبترین، واژه هایی که خدمات شرکت را بی‌نظیر و بی‌مثل مانند تصویر می کنند، عبدار کرده در نسبتش پروتکل حقوق ویران کنی ماموری ترتیب داده است. جریمه به گفته هم صحبت ما 14500 سومانی است. اما شرکت تتی موبایل با این تصمیم خدمات رضا نشده، علیه خدمات ضد انحصاری به دادگاه شکایت برده است. طلبی نمایندگان شرکت از دادگاه این است که پروتکل حقوق ویران کنی ماموری خدمات ضد انحصاری را بیکار کنند. هم صحبت ما در خدمات ضد انحصاری گفت برای چنین شرکت عظیم چون تتی موبایل مبلغ جریمه ناچیز است و کرایه بحث دادگاهی نمی کند. نمایندگان شرکت میگویند که گویا آنها بدون به بحث کشانیدن هر یک تصمیم مقامات دولتی در نسبت شرکت، ماموریت حق ندارد که جریمه را پردازد، چون شورای دایرکتوران از آنها سوال میکند. اما من فکر میکنم که اینجا شاید حقوقشناسان شرکت هم منفعت دارند، چون که هر چقدر بحث و دعوا در دادگاه بیشتر باشد، کار آنها میافزاید و احتمال گنررهایشان هم ابراز داشت. هم صحبت رادیو آزادی. رادیو آزادی برای شرح این قضیه به ماموریت تتی موبایل مراجعت کرد، اما تا زمان نشر این مطلب پاسخی آنها دسترس نشد. در گذشته هم مقامات در تاجیکستان به متن و شکل رکلامه و یا تبلیغات شرکت های موبیلی در تاجیکستان ایراد گرفته بودند. سال 2018 کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان به شرکت موبیلی بیلاین دستور داده بود که نام دو طرفش چقچق و پنجه پرتو عوض کند. مسئولان این کمیته نام این طرفه ها را مغایر به بندهای قانونی زبان دانسته بودند. ضمناً میان کمیته زبان و شرکت های موبیلی قبلا هم بر سر کلمه هایی در رکلامه استفاده شده بحث سر زده بود. سال 2014 این کمیته از شرکت بلن خواسته بود اسمی طرفه لوبای جا را عوض کند. بعدن خدمات ضد انحصاری بنابر ارزان بودن نرخ گفتگوها در دایره این تعریف از این شرکت تقاضا کرد که آن را کاملا از بین ببرد. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. برای آنهایی که میخواهند در تاجیکستان صاحب کار شوند، یک برنامه نو شروع شد. برنامه برای جوانان تا 30 ساله، زنان و معیوبانه که طرح صاحب کاری دارند، برابر به مبلغ قرض بانک کمکی مالی میدهد. مثلا اگر شخص برای تشکیل کارگاه خرد 50000 سومانی قرض گیرد، از حساب برنامه با او 50000 سومانی کمکی به بازگشت داده می شود. برنامه با 11 میلیون دلار بانک جهانی راه اندازی شده. مرکزی تطبیقی لایحه های دسترسی به مبلغ گذاری سبز و رشد دهات در وزارت مالیه تاجیکستان آن را عملی می کند.
بهرام مظفرافی، یک مسئول این مرکز، در صحبت به رادیو آزادی گفت برنامه عین زمان در 3 منطقه تاجیکستان عملی می شود.
ولایت ختام و یه تابع مرکز ولایت سوخت.
لیر احمد اخونوف، هماهنگسازی تشکیلات غیر دولتی پیشصف، روزی 12 میلیون در صحبت با رادیو زاده گفت طبق برنامه به هر نفری که نیت صاحب کاری دارد تا 200 هزار سومانی معادل 20 هزار دلار مبلغ میدهد. از این مبلغ 100 هزار سومانی قرض بانک و 100 هزار سومانی دیگر کمکی مالی برای پیشبردی صاحب کاری داده می شود. یک شرط دیگری برنامه این است که صاحب کاری داوطلبی قرض و کمک باید 10% خراجات لایحه را خودش بپردازد. اخنوف میگوید مبلغ لایحه برای یک شخص تا 200 هزار سومانی است، ولی خواهشمندان میتوانند پولی کمتر هم بگیرند. و افزود
همونی که آدم ها بسیار معروف سومانه در اینجا سیمینا بزنان بستیم آدم ها چی خیلی خبر کنه با کدام نمودی بیزنس شما فعالیت پول گرفته میتونه، با کدام واسطه شما گرام گرفته میتونه. بلکه از جمع حکومت جمع تاجیکستان این قدم بین خیلی بزرگ است. یا این طرف بیرانم 50% حساب کریدی حکومت با گردن خودش گرفته شده.
آخونوف میگوید در دایره برنامه خواهشمندان میتوانند همه گونه طرحهای صاحبکاری پیشنهاد کنند، به استثنای چاروپروری، مرغپروری، پرورش تماکو، فروش یراق، داروسازی و همه گونه فعالیت هایی که موافق قانون معن است. مصاحبی رادیو آزادی افزود
ما معلومات پور را میدیم از تلفن، اگر امکانی باشد ما میتونیم که با واسطه وایبر، تلگرام، واتساپ میتونیم معلومات رو قبول کنیم. این بازی رجده وزیمه دارید که شرایط شرایط ندارد، اما برای اومدن دوشنبه ما میتونیم با واسطه واتساپ، تلگرام، وایبر معلومات لغوی حجت را قبول کنیم برای تفتیش کردن در بقی، برای نوشتن بیزنس پلان، برای نوشتن لایحه کار.
آخونوف گفت ساکنان گاه ها با واقعی بودن برنامه باور نمی کنند و وقت شرط و امتیازها را با مردم می فهمانند و بسیاری ها می گویند فریب است. با گفته مسئولان مبلغی که برای لایحه جدا شده است برای دستگیری حدود 1000 صاحبکار در جمهوری می رسد. در ناحیه های تابع مرکز تا 200 نفر می توانند از این لایحه بهره برند. قرض و کمک های به بازگشت توسط سه تشکیلات قرضی و امانتی هما، اروند و ایمان اینترنشنال و صاحبکاران نوکار داده می شود. چون این مؤسسه های مالی در 5 ناحیه منطقه رشت و ناحیه ورزاب نمایندگی ندارند، ساکنان این جای ها از امتیازهای برنامه بی نصیب ماندند. ساتیم عمرف اقتصاددان تاجیک میگوید ایده برنامه سری وقتی است، اما موفقیت آن به شیوه اجرا بستگی دارد. نتیجه از آن وابسته است که مسئولان پولها را چی گونه تقسیم میکنند. باز هم مبلغها با نظرداشت خیش و تباری، آشنایی و مناسبتهای محلی تقسیم میشود و یا آنهایی که واقعا نیتی تشکیل کاری را دارند و میخواهند صاحبکاری کنند. طور میدانیم با پول بودجه در تاجیکستان چند سال پیش فاندی دستگیری صاحبکاری تشکیل شده و عمل میکند، اما نتیجه ها معلوم نیست. در مطبوعات خوانده بودیم که پولهای این فاند را برنگرداندند، بحث های سودی ادامه دارد. معلوم است که در جدا کردن مبلغ های فاند شفافیت نیست، افزود عمرف. او تاکید کرد که مهم است تا خطاهای فاندی دستگیری صاحبکاری تکرار نشود و برنامه شفاف و عادلانه عملی گردد. اقتصادشناسان میگویند چنین برنامه ها را من بعد باید حکومت ادامه دهد، نه اینکه بعدی تمام شدن پول سازمان های بین المللی برنامه بسته شود، طوری که زیاد در تاجیکستان اتفاق می افتد. ساتیم عمرو گفت اساسی بقای اقتصاد استوار بخش خصوصی است و حکومت پیش از همه باید برای رشد و رونق آن تلاش ورزد. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه میهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی میکرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخری سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم های تاجیکستان کار میکند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاتیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاتیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاتیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاتیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای پهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتاب نگاش در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده استادم فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه به تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسل های هستم که آخری سال های 50 و ابتدای سالهای شستومی عصر گذشته به ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان با وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتان باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچوف هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همونها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سال ها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگار مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
آذر، باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها، ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد، خیلی نقصان زیادی داره. خیلی یک جانبه است، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی‌ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل‌های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش‌های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ون شود، تحسیز شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شود، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش‌داری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
روی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معینی محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیت‌های صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان‌ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازش‌نامه جنگ به یک شیوه‌های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست، ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و به صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی بها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادن که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بیزادم سیدار خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بیزادم سیدار